بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. پیش از اون که بحث مطرح شده درباره قرآن کریم رو دنبال کنم، مطلب بسیار مهمی رو لازم هست از قرآن مجید براتون بیان بکنم. شما اگر در آیات قرآن کلمه رحیم و کلمه رحمت رو در آیات شریفه کتاب الهی در هنگام قرائت قرآن دقت کنید، میبینید مجموع آیاتی که رحمت و یا رحیم رو مطرح فرموده بعد از یک سلسله مسائل مهم اعتقادی یا اخلاقی و یا عملی که در حقیقت قرآن مجید اعلام میکنه با شرایطی که در ارتباط با قلب و اخلاق و عمله، یقیناً انسان مشمول و مورد رحمت پروردگار مهربان عالم خواهد شد. اما اگر کسی به انتظار رحمت خداست و رحیمیت خدا، ولی بدون به دست آوردن مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی، این انتظار بیجاییه، این توقع بی ربطیه. به عبارت ساده تر، خداوند متعال بنا نداشته، بنا نداره و بنا هم نخواهد داشت که رحمت رحیمیه خود رو مجانی به انسانی عطا بکنه. اون انسان هر کی میخواد باش. این آیات هم در اغلب سوره های قرآن مجید هست، یعنی از سوره مبارکه بقره این مسئله مهم مطرحه تا جزء آخر قرآن مجید که لازم من دو سه آیه از قرآن کریم رو براتون در همین زمینه قرائت کنم. در سوره مبارکه آل عمران اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. ببینید آیه چقدر روشنه و بدون ابهامه، نیازی هم به تفسیر نداره آیه، فهم خود آیه آسانه. پروردگار عالم می فرماید از خدا اطاعت کنید، تمام خواسته هایی که خدا داره و باید اطاعت بشه در قرآن مجید، و اطیعوا الرسول از پیغمبر و فرستاده خدا هم اطاعت کنید لعلکم ترحمون. لعل در قرآن کریم در هر آیه‌ای که دیدید به معنی شاید نیست، به معنی قطعیت، یعنی اگر از خدا، البته در حد قدرت و گنجایش خودتون، چه در امور عبادت، چه در امور مردم، چه در امور خانواده، چه در مسائل کسبی اطاعت کنید و از پیغمبر هم اطاعت کنید، رسیدن شما به رحمت خدا یقینی و قطعی. خداوند متعال احدی از بندگانشو به بیگاری دعوت نکرد که فرموده باشه بیاین برا من کار بکنی، برا پیغمبرم کار بکنی، برای مردم و بندگان من کار بکنی، توقع مزدم نداشته باشه، من به شما پاداش نمیدم. خداوند متعال احدی رو به بیگاری نکشیده و به بیگاری هم نمیکشه. در روایات اهل بیت عرق کارگر تا خشک نشده مزدش رو بده. در روایات اهل بیت کارگر رو قبل از کار کردن مزدش رو باهاش طی بکنی. اگه یه وقت آدم ساده‌ای هم هست کلا سرش نذاری، واقعا مطابق عرف زمان ببینید در مقابل کارش چقدر به او میدن، شما هم به او مزدشو بپردازید. در روایات اهل بیت آمده کسی که مزد کارگری رو نده، حبس بکنه، پروردگار عالم روز قیامت او رو از رحمت خودش محروم میکنه و ممنوع میکنه. ائمه ما هم مانند پروردگار و همه انبیاء خدا هر کی براشون کار میکرد هم طی میکردن و هم مزدشو در حدی که شایسته بود میپرداختن. در آیات زیادی خدا با ما طی کرده، اگر از من اطاعت کنی، اگر از پیغمبر اطاعت کنی، اگه زحمت بکشید منو بندگی کنی، اگه زحمت بکشید از پیغمبر اطاعت کنید، من پاداش شما رو میدم و پاداش منم با زحمت شما نمیخونه. پاداش من بی نهایت، جای پاداشتونم بهشت ابدیه. شما برای من 50-60 سال زحمت میکشید، 50-60 سال عبادت میکنی، 50-60 سال به بندگان من خدمت میکنی، چند سالی به پدر و مادر، به زن و بچه خدمت میکنی، ولی من پاداش شما رو مطابق سال کار شما قرار نمیدم. جای پاداشتون بهش دائمیه، پاداشتونم در اون بهشت دائمی دائمیه. جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. ما باید باور بکنیم این تعهد پروردگار، این قرارداد خدا رو با خودم. اگر ما تعهد خدا رو، قرارداد پروردگار رو باور نکنیم، بعد باور نکردن عهدهای خدا چه عهدی رو میخوایم باور بکنیم؟ یعنی عهدی صادقانه تر در این عالم از پروردگار عالم هست؟ عهدی که به اون وفای قطعی بشه بالاتر از عهد پروردگار هست؟ خداوند در سوره توبه می فرماید من هم در تورات موسی، هم در انجیل مسیح، هم در قرآنی که نازل کردم اعلام کردم که به تمام عهدایی که با شما دارم وفادارم. یعنی در 3 کتاب از 3 پیغمبر اولی العزم من اعلام وفاداری کردم. ما اگه باور بکنیم عهد خدا رو و وفای عهد او رو، قطعاً هم خدا رو بندگی میکنیم، هم به مردم خدمت میکنیم، هم زن و بچه رو رعایت میکنیم، هم حلال و حرام در کسب و مراعات میکنیم. شما برادران و خواهران یقین بدونید هر کسی منحرفه، پاشو کج میذاره، مال مردم رو میخوره، ترک عبادت کرده، خدمتی به مردم نمی کنه، علتش باور نکردن قرآن و باور نکردن رسالت پیغمبر اسلام، هیچ علتی دیگه نداره. این همه که قرآن مجید مسئله باور رو با لغت ایمان و با لغت تصدیق مطرح میکنه، به خاطر اینه که ریشه کار ما در عمل صالح، در اعتقادات درست ما و در اخلاق ما و در منش و رفتار ما با خونه و با بیرون همین باوره. باور این داستانهای اهل باور رو که قرآن نقل میکنه، انسان شگفت زده میشه. گاهی این باور کنندگان به بلاهای عظیمی از طرف دشمنان دچار شدن برای اینکه تسلیم فرهنگ دشمن بشن و نشد. امام صادق می‌فرماید یه عده باور کنندگان رو گرفتن در امتهای گذشته، عرشون کردن. مرحوم ملا مهدی نراقی در کتاب کم نظیر جامع السعاداتشون نقل میکنه. امام میفرماید چه خبرتون شما؟ به یه حادثه تلخ میخورین، به یه حادثه شیرین میخورین، حالا به زبان امروز به یه سایت بر میخورین، به یه ماهواره بر میخورین، پس خونه رو به پیشخونه میبازین و ارزون ارزون دینتون رو از دست میدین. میفرماید قبل از شما که امت پیغمبرم نبودن، امت انبیاء گذشته بودن، اینا دوچار دشمن شدن. دشمن به اونها گفت اگه میخواین کاری به کارتون نداشته باشیم، فرهنگ ما و حکومت ما رو قبول بکن. گفتن نه، گفتن عرتون میکنیم. بودن خوب عره کن، برای این که وقتی ما رو عره کنیم جان ما از این قفس استخوانی میره بیرون، در جوار رحمت الهی قرار میگیره. ما جای تنگ و تاریکی نمیریم، جای خرابی نمیریم، جای رنجاوری نمیریم. رنج ما همین آخریش عره شدنمونه. ما بعد از این دیگه رنجی نمیبینیم، چون باور داشتن این حرف. یه مریضی به قول ما تو کما بود، وجود مبارک موسی بن جعفر اومدن دیدنش. از شیعیان خوبم، چشمشو باز نمی کرد، عکس العملی نشون نمی داد، تو کمای سخت. عیادت کنندگان کنار موسی بن جعفر به حضرت گفتن یا ابن رسول الله، این آدم تو کما رفته، اون وقتا می گفتن بیهوش شده، الان در چه حالی؟ الان خب خداوند متعال یه چشمی به انبیا و ائمه داده بود و یه گوشی که به دیگران نداده بود. حقایقی رو اونا در همین دنیا میدیدن که ما نمیبینیم، ما فقط میشنویم. از طریق قرآن و روایات صداهایی رو گوش اونها میشنید که ما نمیشنم، ما نه اون چشمو داریم نه اون گوشو. ما تنها راه باور حقایقمون قرآن مجید و فرمایشات پیغمبر و ائمه طاهری. فعلا چشم ما چیزی رو نمیبینه. ما از طریق قرآن مجید به یقین میرسیم که ما ورای این عالم بهشت و جهنم وجود داره، ولی اونا در همین دنیا هر وقت میخواستن ببینن میدیدن، فرشتگان میخواستن ببینن میدیدن، ارواح میخواستن ببینن میدیدن، صدای فرشتگان میخواستن بشنون میشنیدن، حتی صدای خدا رو میخواستن بشنون میشنیدن در همین دنیا. ما یه کتابی داریم، من اولین باری که چاپ شد خریدم، 700 صفحه هست، گفتار پروردگار عالم با پیغمبرانش، نه به واسطه فرشته، بی واسطه. اونا می دیدن، ما نمی بینیم. لذا امام صادق می فرماید شیعیان ما صبر و طاقتشون خیلی زیاده که ندیده و نشنیده باور میکنن. ندیده و نشنیده چگونه باور میکنن؟ فقط از طریق قرآن و روایات اهل بیت در کتابهای معتبر با ارزش مستند. هم اما باور خیلی مهم. می گفتن اره کنید ما، ما وای نیست، اره میشیم ولی دین شما رو قبول نمی کنیم، حکومت شما فرعونیان رو قبول نمی کنیم، ما خدا رو قبول داریم و فرهنگ خدا. و امام صادق می فرماید اره شون می کردن کشته می شدن، شهید می شود. شما فشاری که بر یه آدم نجار مال یه ده در منطقه انطاکیه در 14-15 آیه سوره یاسین نقل شده رو بخوانید، این مرد نجار یه تنه در مقابل کل دشمن گفت فمالی علا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، به چه علت من فرهنگ بت پرستی رو قبول بکنم؟ بتان مرده و بی جان تو این بتخانه ها چی کارن؟ بت‌های جاندار مثل فرعون و نمرود و شداد و معاویه و یزید و اوباما و تونی بلر چی کارن؟ چه کلیتی در این عالم دست اوناست؟ اونا یه آدم هایی هستن دزد قوی تر از دزدان معمولی هستن، قاتلانی هستن پرقدرت‌تر از قاتلان معمولی. به چه علت من اینا رو بپرستم و بندگی کنم؟ به چه علت؟ این ترکیه و عربستان و قطر و بعضی دیگه از کشورها که غلام حلقه به گوش اسرائیلن، متاسفانه ای کاش فقط غلام حلقه به گوش امریکا بودن، اقلا فقط بت بزرگ و عبادت میکردن.
اینا خدا رو به کل از زندگی حذف کردن. حالا شما فکر کنید این بت‌ها قیامت برای این بندگانشون چیکار میتونن بکنن؟ هیچ. یعنی اوباما میتونه خاندان آل سعود رو نجات بده قیامت، اردوغان رو میتونه نجات بده، قطر رو میتونه نجات بده، تو دنیا برای اینا چی کار میتونن بکنن؟ کاری که این بت‌های جاندار برای اینا دارن میکنن، دارن ثروتشون رو غارت میکنن، اسلحه میدن میگن ملت‌های خودتون رو بکشید. این همون بت‌پرستی اما امروز به شکل مدرنش. بت‌های جاندار، البته یه بت بی جانم الان در کره زمین کار داره میکنه، اسمش دلاره. قدیما بت‌ها در کعبه اسمای دیگه داشت، اما اسم این بت بی جان روزگار ما دلاره. بت‌های جاندارم که همین اولاند فرانسه است و اوباماست فعلا و این نخست وزیر انگلستان، اینا هم تو خاورمیانه بردگان و بندگان این بت‌ها هستن. چرا؟ کنار کعبه زندگی میکنن، قرآن رو باور نده. کنار مسجد ایاصوفیه و سلطان محمد عثمانی زندگی میکنن، مسجدای بی نظیر در ترکیه است، ولی قرآن و قیامت رو باور ندارن. قطر کنار مسجد و کنار ایران داره زندگی میکنه، خدا رو باور نداره، قیامت رو باور نداره. خب وقتی آدم خدا و قیامت و قرآن رو باور نداشته باشه، همینا میشه. اگه میدان کوچکتری باشه، اوبامای کوچولوتر میشه، نتانیاهوی کوچولوتر میشه. بستگی داره به این که چه مقدار عرصه در اختیار انسان باشه. این نجار به جمعیت بت‌پرست مشرک یه شهر گفت مالی علا اعبدالذی فطرن، به چه دلیل من خدا را عبادت نکنم، خدایی که منو آفریده؟ به چه دلیل؟ و بعد به چه دلیل بیام بت‌های شما رو عبادت بکنم؟ حالا بندگی خدا هزارها دلیل داره. خلقم خلقم کرده، روزی به هم عنایت میکنه، عمر به هم داده، زمین و آسمان رو در اختیارم گذاشته، هر روز داره از درخت ها و گیاهان روزی منو میده، خب چرا عبادت نکنم خدا؟ بت‌های مرده و جاندار چی کارن در این عالم؟ تمام بت‌ها جمع بشن یه دونه عدس نمیتونن بسازن؟ تمام بت‌های زنده جمع بشن یه دانه گندم نمیتونن بسازن، برای چی من فرمون برشون باشم؟ مالی علا اعبدالذی. فطرن به چه دلیل؟ چرا؟ باور کرده بود. حضرت می فرماید بعضیارم مرد و زن و پیر و جوان و بچه و حتی بچه شیرخوارشون رو زنده زنده تو آتیش سوزوندن و گفتن نه، ما از خدا و از باورها دست بر نمی داریم. اینا شایسته ی رحمت خدا، اما من خلاف خدا باشم، خلاف قرآن باشم، خلاف پیغمبر باشم، حق هر کسی رو بتونم پامال بکنم و بعدم به انتظار رحمت خدا باشم، یه انتظار 100% شیطانی و غلط. این مقدمه که روشن شد، مقدمه برگرفته از قرآن مجید. حالا یه جمله زیبا از نهج البلاغه از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بشنوید. چقدر این جمله عالی. رحم الله امرأً سمع حکماً فرعا. ببینید امیرالمؤمنین بصیره، امیرالمؤمنین علمش علم افاضه‌ای از جانب پروردگاره، امیرالمؤمنین میبینه اون چه رو دیگران نمیبینن، میشنوه اون چه رو دیگران نمیشنون. امیرالمؤمنین مطالبی رو بیان کردن که در زمان خودشون برای مستمعینشون روشن نبوده. 1500 سال گذشته دانش گسترده تر شده، تحقیقاتی تر شده، حالا دارن به مطالب امیرالمؤمنین علیه السلام پی میبرن. حالا من فکر نمی کنم اونایی که کنار بعضی از سخنرانی های حضرت بودن فهمیدن امام چی گفت، فکر نمی کنم. اون روزی که تو ایران ما در اسکندریه مصر، در هند، در یونان دانشگاه بود، در ایران ما در اهواز دانشگاه جندی شاپور بود که با پول سلاطین ساسانی اداره می شد و حتی دانشجوی خارجی قبول می کردن. اون روز تو اون دانشگاه و در دانشگاه‌های اسکندریه و یونان وقتی که مسائل آسمان رو درس می‌دادن اساتید دانشگاه، که این درس تا قبل از گالیله در ایتالیا در دانشگاه‌های اروپا همین جوری درس داده می‌شد، تا قبل از گالیله می گفتن آسمان سقف تاق بسس و هفت آسمان مانند پوست پیاز رو هم دیگه قرار داره، تمام ستارگانی که زمینیان دارن از پایین نگاه می کنن میخهای نورانی و روشنیه که به این تاق کوبیدن تا قرن 18. اما وجود مبارک امیرالمؤمنین رو منبر مسجد کوفه، کسانی که پا منبر نشستن یا خورما فروشن یا آرد فروشن یا نونوان یا قصابن، نه فیلسوفی بوده پا منبر، نه حکیمی بوده، نه دانشمندی بوده، نه استادی بوده، به مردم میگه هازه نجوم مدائنون شمدائنکم، ستارگانی که در عالم بالا هست هر کدام جهانی، کشوری، شهری به تناسب کوچیک بزرگ ستارگان مانند زمین شماست. کی معلوم شد این حرف امیرالمومنین؟ بعد گالیله، بعد کوپرنیک، بعد دوربین های قوی نجومی. این نگاه امیرالمومنین، گوش امیرالمومنین هم که با ملکوت مربوط بود، گیرندگی گوش اینقدر قوی بود که خود حضرت می فرماید پیغمبر لحظه جان دادنش منو صدا کرد، کنار گوش من آهسته چیزی رو گفت که با گفتن پیغمبر هزار رشته علم برای من معلوم شد، از هر رشته‌ای هزار رشته دیگر، 1,000,000 رشته علم و در 2-3 ثانیه پیغمبر به من منتقل کرد. شاید تا 40 سال پیش باور نمی کردن مردم این روایت، یا نمی تونستن باور کنن، یا ای باور می کردن سخت باور می کردن. اما الان شما یه CD رو میذارید توی کامپیوتر، 6,000,000 کلمه تو این CD، یه CD خالی رو میذاری اون طرف کامپیوتر، یه دگمه میزنی، در چند ثانیه با یه گرده 6,000,000 کلمه اون CD وارد این CD میشه، وارد این CD. من نزدیک 130 جلد کتاب نوشتم، بعضیش 15 جلد 500 صفحه هست، نزدیک 14,000 نوار سخنرانی دارم. تمام این کتابایی که من نوشتم با ترجمه قرآنم، با ترجمه نهج البلاغم، با ترجمه صحیفم، با ترجمه مفاتیحم و کتابهام و 400-500 منبر توی یه دونه CD ریخته شد. خب دو تا عنصر مادی، دو تا CD با دو تا دستگاه، قابلیت انتقال 6,000,000 کلمه رو به یه CD دیگه دارم. یعنی پیغمبر این قابلیت رو نداشته که 1,000,000 رشته علم رو در چند لحظه به امیرالمؤمنین انتقال بده. یعنی این دوتا از دوتا کامپیوتر و دوتا CD قدرتشون کمتر بوده. این امیرالمؤمنین با این هویت میگه رحمت خدا ویژه انسانیست که مسائل الهی و مسائل پیغمبر و مسائل ما اهل بیت که همه رو حضرت در یک کلمه گنجونده، حکمت، حکمت در گفتار حضرت یعنی کل قرآن، یعنی فرمایشات پیغمبر، یعنی فرمایشات صدیقه کبرا و 12 امام. میگه مرد و زنی که بشنون، قبول بکنن، عمل بکنن، این بشنون، قبول بکنن، عمل بکنن تو لغت وعاس، وعا در عربی یعنی شنیدن، قبول کردن، عمل کردن، انسانی که حکمت رو بشنوه، باور کنه، عمل بکنه، او شایسته رحمت پروردگار مهربان عالمه. حالا یه کسی یه عمری در گوششو به روی هر صدایی باز نگر داشته، ولی در مقابل حکمت الهی و پیغمبر و ائمه بسته، بهش میگن بی بریم بشنو، میگه حوصله شو نداره. بی بریم بشنو، میگه قبول نداره. خب بیا اگه مطالب عقلی و قلبی و روحی و فطری و علمی نبود بگو قبول ندارم. من در مغازه تو خونت نشستی چوب انداز میگی قبول ندارم، هنوز که نشنیدی میگی قبول ندارم. خب یه بار بیا به این صدام گوش بده، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. گوش بده، بعد با دلیل بگو قبول ندارم. بگو دلیل دارم عدالت زشت، قبول ندارم. دلیل دارم احسان بده، قبول ندارم. دلیل دارم کمک به قوم خیش و رفع مشکلات قوم خیش بسیار کار زشتیه، قبول ندارم. بگو فحشا و منکرات و تجاوزات هر سه زیباترین کار در این عالمه، قبول دارم، ولی دلیل بیار. همجوری بعضی ها تو خونه میشنن، در مغازه میشنن، فقط میگن قبول نداری. خب بیا گوش بده، بعد بگو قبول نداری. و قبول نداشتن تن با دلیل باشه، نه چوب انداز. عالمانه باشه، حکیمانه باشه، عاقلانه باشه. رحمت خدا ویژه مردان و زنانی است، ویژه انسانهایی است که آیات خدا رو بشنون، مطالب پیغمبر رو بشنون، مطالب ائمه رو هم بشنون. ما مطالب عجیبی داریم از پیغمبر اکرم، بعضیاش خیلی ساده است ولی خیلی زیباست. مثلا داره یه جوونی وارد مسجد، به پیغمبر اکرم گفت من یه درخواست دارم. فرمود بگو. گفت خوشم میاد، دلم هم میخواد برم زنا بکنم، برم با یه زن نامحرم، با یه دختر نامحرم زنا بکنم. یه عده عصبانی شدن، رگای گردنشون پر شد. پیغمبر فرمود داره با من حرف میزن، برای چی شما کوره در رفت؟ برای چی شما عصبانی شد؟ اسلام دین محبته، دین احسانه، دین لطفه، دین مهره، دین تو سر زدن و کتک زدن و این حرفانی، دین عصبانیت و دین ترد نیست. فرمود آروم باش. چجوری این جوان رو نصیحت کرد؟ از طریق فطرتش. فرمود خیلی دلت میخواد بری زنا بکنی، بری کنار یه زن نامحرم، یه دختر نامحرم؟ گفت خیلی دلم میخواد. فرمود عیبی نده، تو سوال منو جواب بده، منم بعد جواب تو آره و نه رو به تو میگم. گفت بپرسین آقا. فرمود مادر داری و خواهر داری؟ دارم، حالا دو تا سه تا. فرمودن خوشت میاد یه نفر با مادر خودت زنا بکنه؟ خوشت میاد کسی با خواهرانت زنا بکنه؟ گفت نه، کسی چپ به مادر من و به خواهر من نگاه کنه شوکمشو پاره میکنم. فرمود چیزی که خوشت نمیاد با ناموس خودت انجام بگیره، تو هم با ناموس دیگران انجام نده. گفت چشم، خدا حافظ. خب اینا رو بیان مردم گوش بدن بعد بگن قبول نداری. بیان حکمت‌های الهی رو بشنون بعد با دلیل بگن قبول نداریم. خیلی ضرر برادران کسی از دین هنوز خبر نداره بگه من قبول ندارم. خیلی حرف زشتیه. رحمت خدا شایسته انسانیست که بشنوه حکمت رو، بپذیره، عمل بکنه. حالا حکمت در سه بخش قرآن فرمایشات پیغمبر و ائمه. فعلا من قرآنشو براتون بحث میکنم. چند شب اگر زنده باشم آیات بسیار مهمی رو به عنوان حکمت خدا براتون مطرح میکنم که این آیات همه جنبه کاربردی و عملی در زندگی داره که روشن بشه رحمت خدا مجانی نصیب کسی نمیشه. یه جاده ای را آدم باید طی بکنه تا به رحمت خدا برسه. بیشینه رحمت خدا بهش نمیرسه. عمر خود را در چه پایان برده ای؟ گوت و قوت در چه فانی؟ گوهر دیده کجا فرسوده‌ای؟ پنج حس را در کجا در مقابل بعد بعد 70-80 سال چی دریافت کردی که دست تو پر کرده باشه و با دست خالی نریم؟ وقتی به موسی بن جعفر گفتن این شخصی که در حال احتضاره و تو کماست الان در چه حاله؟ امام فرمودن این آدم مؤمنیه، این آدم خوبیه، آخرین رنجش رو در دنیا داره طی میکنه و بعد از رنج حالت احتضار تا ابد هیچ رنج دیگری رو نخواهد دید. به گونه آدم زندگی کنه که وقت مرگش پایان همه دردها و رنجهاش باشه. با یه پرونده جامع و کامل، با دست پر، با آبرو به پیشگاه خداوند مهربان مسافرت کنه. الان نمیدونم مسافرهای کربلا رو کجا پیاده میکنن، ولی سفرهایی که قبلا رفتی شما رو آخر یه خیابون که اون طرفش صحن ابی عبدالله بود کنار یه مسجد و یه شعبه از فرات که آب زیادی درش جاری بود پیاده می کردن. از کنار این آب تا صحن اردوگاه لشگر دشمن بود. ابی عبدالله وقتی بچه شش ماهشون رو آوردن نزدیک همین رودخانه بودن که آب داشت، همه اطبا میگن به مادرانی که نوزاد دارن تا شیش ماه به بچه آب ندین، ولی از شیش ماه که رد شد آب اندک تو شیشه ای که شیر میریزین خیلی کم آب بریزین به بچه بدین. قدیما که شیشه شیر نبود، بعد شیش ماه خانوما توی نلبیکی یه قاشق چای خوری آب میریختن، با پنبه تمیز میذاشتن تو آب، به لبهای بچه تشنه میکشیدن. بیشتر از اینم آب نمیخواست. ما از شما دشمنان انسانیت سوال میکنیم، مگه این بچه شیش ماه چقدر آب میخواست که تو بغل ابی عبدالله به جای دو سه قطره آب با تیر سه شعبه جوابشو دادیم؟ کتب اهل تسنن نوشتن، ما تو کتابای خودمون نداریم. من این مطلب رو تو کتابای اونا دیدم. در کتاب سبت ابن جوزی از علمای اهل سنت میگه تیر سه شعبه وقتی خورد ابی عبدالله نگاه کردن دیدن سر بچه روی زمین داره بال بال میزنه. نمیدونم پیاده شدن سر بریده رو برداشتن یا نه، یا بچه بی سر و بردن خیمه، مادرشو صدا نزدن، خواهرشون رو صدا زدن، بچه بی سر رو دادن به زینب کبرا، خودشون روی خاک زمین نشستن، صدا زدن خدایا این شهید و ذخیره قیامت من قرار